نه ما گفتیم
اینهایی که فرق بردن تو مظلوم منتهیش نکردن از آمر منتهیش نکردن از در واقع عدم امکان جل کارو نکردن فقط مظلوم بردن اینا حرفشون تام نیست بلکه یکی از مهمترین راه های ما برای کشف اجتماع آمری همین ظاهر دلیل اما این تنها سمتش احد و دوال بودن بر کشف اجتماع اینجا که اینطور نبود اینجا کجای اینو گفتن کجای عبارت یه جمله چون از آخوند بیشتر از یه جمله نقل نکرده تفسیر کرده حرفای خودشون رو زده بعد گفته که لذا من اینطور میگم نه مثل آخوند
مهتران گفته آخوند لذا اینطور گفته مثل من لعجل حاضا
آخوند گفته که
بحث اثباتی
نه لعجل حاضا چی؟
حاضاشون میفهمد که
لعجل حاضا که راه من برای او بالا
مدلوله
آخون گفته فی مرحله الاثبات اما این تعریف برای ضابطه تعارض غلطه لذا من خودم ضابطه تعارض مفصل توضیح میدم ها بعد که کلشو گفتم بعد میگم این یکی از راه‌های رسیدن به از مهمترین راه‌ها آخون ناظر به راه بوده اما ضابطه تعارض گفته نمیشه که یکی احد و دوال شما به عنوان ضابطه تعارض ارائه بدی به ما این نمیشه
کجا وقتی اومد آخون فرق بین تزاهم و تعارض گذاشت
اونجا رو ولکو فعلا اینجا رو علاش
بود رفت داره
باشه تعارض... میشه انقلت ما بعدا اول حرفای مزفر با دفاع بشه ازش بیمان مزفر چی میخواد میگه آخون اینجا گفته فی حقیقت تعارض دیگه ها بعد فی حقیقت تعارض خاص توضیح بده چجور گفته گفته فی مرحلت الاثبات و دلاله در مقامی که داره چیو میگه
ملاک تعارض
اینه میشه خب. شما ملاک تعارض باید بگی بعد بگی حالا راه ما برای کشف این تعارض کجا
بعد تنها راه
یکی از راه هاست نه. چرا میگم یکی حالا ایتیگر رو بگو و من هنایی از هر اینو دیروز گفتم و من هنایی از هر که موضوع بحث تعادل و تراجی اختصاص به ادله لفظیه فقط نداره
خب مدلولم
اما کسی که نه به من حسب دلاله کلمه دلالت تو اصول یعنی دلالت
دلالت دلیل
قبلا گفتیم دیگه توی باب ظواهر گفتیم کلمه دلالت که میگی یعنی الفاظ یعنی ظواهر تو باب مفاهیم
دیگه
گفتیم دلالت یعنی ول کن اول مفاهیم اومدیم اول مفاهیم نگفتیم اینجا دلالت که داریم میگیم تقسیم بندیش که داریم میگیم با منطق مشترک لفظیه لذا اینجا که داریم حرف میزنیم اینجا تزمونی التزامیه التزامی که اینجا داریم میگیم اینجا مفهوم منطق تقسیم داره تصور تصدیق تقسیم داره اینا همش غیر از حرفای منطقیه اینجا وقتی اسم دلاله بیاریم یعنی الفاظ لذا به ادله لبی نمیگیم دال که میگیم یعنی خطاب لفظی
خدا من مزفر رو حذف کرده گفتید
آی سبحانی اشتباه کرده آی سبحانی اول مفاهیم ما مقایسه کردیم عبارت آی سبحانی آی مزفر اول مفاهیم دیگه آی سبحانی با چه تقسیم بندی وارد شده بود مقایسه کردیم
خدا دیگه تکازم ما
این میشه قضیه سوم ما سه جای عبارت آقای سبحانی آقای سبحانی با منطق کار کرده بود با تقسیم دلالت منطقی میگید سه تاش کجا بود پارسال گفتم براتون خودم هم گفتم نفرستم تو برید یکیش اینه دیگه
یکی هم تعارض یکی یا تناقض دارن یا تضاد دارن
ستاشو بیاری آقای سبحانی از اول منطقی حرف زد آقای مظفر از اول گفت من اینجا منطقی کلمه دلالت و اصول فرق داره با اونجا ما اینجا یه جور دیگه حرف میزنیم
چرا پس بازم حالا مرمون رو داشت که من اشکال مرمون رو
دار وارده اگه آخون اینطور گفته باشه وارده.
اومده بین تعارض و تضاد فرق بوده. تعارض اصلا مفروضش تعارضی بوده که اشکال از نهی مولاست.
نباید بگه از ضابط و تعارض اینه.
خب تعارضی که اشکال از نهی مولاست. یعنی ما گفتیم تضاد هم باید... اشکال از نهی ما
تعارض. باب تعادل تراجی بگو. باب اشتماع نهی بود.
همینجا میان فرقش
تو باب کفایی دیدی الان؟
نه آجا منظور
نه. اگه شما میخواهید در مورد آخوند حرف بزنید اول عبارت چه ببینید. آقای مظفر میگه اگه کسی اومد تو از ضابط و تعارض اینطوری حرف زد، اینطوری که منم برات نقل کردم، از تعارض و تنافت دلیلین به حسب دلاله به مقام الاثبات، یه عبارت جامعه میگیم نه. شما اینو بگو
آجا اهل دوال ندیده
معلوم که تکلیف تفکیک بکنید اینا رو. اول بید عبارت آخونده ببینید، ببین آخوندی طور گفته یا نه. یه بار میخواد بگید مظفر آخون همین طور گفته اما یه اشکال بهش وارد نیست، یه بار میگید نه آخون اینجوری نگفته، اگه اینجور میگفت اشکال دیگه، شما اشکال به حرف مظفر ندارید، میگید آخون اینطور نگفته، نسبت نده با آخون. اینا رو معلوم کنیم ما. الان من دارم میگم شما اول حرفو بزنید، اگر آخوندی طور گفته باشه، حالا ما برای اینکه قول قائل پیدا کنه گفتیم آخون مظفر گفته آخون، ما هم میگیم ان شاء الله آخون گفته اینطوری، فعلا که پای ندیدیم. اما اگه آخون اینطور گفته باشه اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ آقای مظفر میگه اشکال وارد. میگه و من هنا یزر که اینا بحثو کوچیک کردم.
خودی گفته تنها راه تنها دلیل، نگفته اهل دوام.
نه
این نما یون شما من تنها فی المدلوله، یعنی تنها راه ما از مدلوله این باشه رو کنیم.
قبلش هم گفت برام، قبلش هم اهم گفت، بعدش هم الان دوباره میگه. رضا بحثو اختصاص به روایت نداد از اول، در مقابل کسانی که قبل از مظفرم بودن وقتی وارد باب تعارض میشدن شروع بحثو میگفتن آقا بحث برای چیه؟ خبرین متنافیه.
نمیشه دفاع کرد که خب اکثر تعارضات تو بین بیان خبرین
اون شماست. بعد باز اول بذارید ما معلوم کنیم تحقیق محل باز کسی که اینطور حرف میزنه با مظفره. اول میگه بحث اهمه، لذا ادامه با بابا چه، بعد میگه که اما اکثر اونجاست ملاک بحث اهمه، اما کثرت موردی به حسب اغلب موارد
خبره.
با خبره اینا هر کدومش جا داره، سری نخواهید ماسمالیش کنید. خب من توجیه کردن باب توجیه واسعه، شما تو حرکت علمیتون اول بایستید خوب حق هر مطلبی رو سر جاش ادا کنید، بعد بگید حالا لاکه لحسن زن نابل آخوند یا به مظفر لعله اینو خواستنه بگن، اون لعله درسته، اما شما اول حق هر حرفی رو سر جا خودش رعایت کنید، مرزاش معلوم بشه قاطی نشه. الان شما این که موضوع بحث اعمه یا اخصه باید معلوم کنید، یک این که ما دعوامون سر صرف و تنافیه یا دعوامون سر تنافی چه ادامه دارن به اجتماع آمری بیانجام، ولو من دال منحصرمون هم باشه اما حکم دال غیر از حکم ضابط و بابط آرزه، ولو دال منحصر باشه. مفهوم دارم چی میگم؟ ببینید تو باب عوامر یادتون بیاد، تو باب عوامر ما گفتیم که امر نهایتاً بحث به ما میده، وجوب از کجا انتزاع میشه؟ آقا مهدی مهدیان
ظهور عقل،
حکم عقله، بحث المولا لا یترک بلا جواب. حالا ولو صیغه افعل تنها دال بر بحث باشه اما وجوب مال صیغه افعل تا 100 سال دیگه هم نیست، حالا منحصرم نیستا، دال بر بحث میده دال تکوینی باشه، دال تشریعی باشه، صیغه افعل باشه، جمله خبریه باشه، متعدد. اما حالا اگه منحصرم باشه باز بحث المولا لا یترک بلا جوابه، این فقط داله، وجوب مال این داله نیست، علاوه منطقی محمول به زعیم است نه انسانی. صیغه به ماهیت صیغه وجوب نمیده، صیغه به ماهیت صیغه بعث میده، بعثه که وجوب سازه به حکم عقل. حالا اینجا همینطور میشه دوباره، اینجا فرضم کنیم که دال منحصر ما لفظه، فرضم کنیم طور باشه، اما باز بالاخره لفظه که ضابط باب تعارضه یا اجتماع آمری بودنش ضابط باب، یعنی فرض کن این لفظا با هم نسازن اما از متکلم غیر حکیم صادر بشن، وارد باب تعارض میشی؟ نمیشی، چون اجتماع آمریمون مال متکلم حکیمه. کجا اینو گفتیم؟ تو شروط دلالت تصدیقی اول کتاب. آدرس دارم دم که برگید یادآوری کنید اطلاعاتتون ها، گفتم مقدمات حکمت رو ایشون شرط دلالت تصدیقی کرد همه اصول هم کار کرده. شرط انعقاد اطلاق هم هست بالاخره دراز تصریع اهم از اطلاقه. شرط اونه یا شرط اینه؟ الفرق بین باب تعارض و تضاد. مراجعه کنید، آدرس دادم چون گفتمه نگفتم الان، فقط با آدرس حرف زدم الان. ببینید اونجا رو اگر نبود بعد عرض میکنم خدمت. ببینید یکم دقیق تر گفتم که تو شروط دلالت تصدیقیه کون المتکلم حکیمن جادن نمیدونم فی مقام بیان الافاده شروطی آوردیم در مقام بعد این شروط ما در باب مقدمات حکمت هم همین را می آوردیم. مراد در مقام بیان باشد با همه اون شروط تو یکی از مقدمات حکمت همه اونا رو جمع می کردیم. گفتم این بالاخره شرط مقدمات حکمت یا شرط دلالت تصدیقی مطلق دلالت تصدیقی است، چون مطلق خودش یکی از دلالت تصدیقی است، عام یکی از دلالت تصدیقی است، مفاهیم یکی از دلالت تصدیقی است. اینا شرط انعقاد کل دلالات تصدیقی است، شرط انعقاد فقط مقدمات حکمت تو با مطلقه. بعد اونجا بحث قرنیه عام و خاصه رو دوباره مطرح کردیم برات. الفرق بین تعارض و تضاد. آقا میفرمان که فرق بین باب تعارض و تضاد هم همون فرقیست که قبلا هم برای شما گفتیم. خلاصه اون حرفی که قبلا برای شما گفتیم این بود که اگر اولا اونجا اومدیم در مورد عامین منوش توضیح دادیم اگه خاطرتون باشه، بعد همونجا هم بهتون گفتیم بحث اختصاص به عامین منوش فقط نداره، هر دو تا دلیلی که این خواص درشون باشه میشه تعارض، میشه تضاد، میشه اجتماع. اما اون جایش که محل نزاع قرار گرفت جایی بود که نسبت بین دو تا دلیل عمومین منوج باشه، نه اینکه دعوا انحصار داره. اینجاش محل اختلاف بود، ما رو همونجا پیاده کردیم براتون. رضا رو مثالا و مثالای عامین منوج بودن که بشه باب اجتماع باشه و همون حرفایی که زدیم مأموری و موردیش تفکیک بشه. اما اصل بحث اعمه، اونجا اینو گفتیم و اونجا اومدیم برای شما گفتیم که یا تنافی بین این دوتا دلیل به مرحله تکاذب بین دلیلین میرسه از جانب عامه میشه تعارض، یا ربطی عدم جمع بین این دوتا دلیل ربطی به عامر ندارد که مأموری میشد، مأمور مکلف، بعد خودش دو حالت داشت، یا مندوحه وجود داشت
چون
مندوحه وجود نداشت. اگه مندوحه وجود نداشت یعنی اجتماع عدم جمع بین و تکلیفه اینیش که ربطی به مولا ندارد، ربطی به مولا ندارد، اما ربطی به مکلف هم ندارد. ربطی به مکلف نداره یعنی مکلف لا یجمعهما به سوء اختیار، اما ربطی به مکلف دارد یعنی بحث سر مرحله ابتصاله. ای جهت ربطی به مکلف دارد یعنی مسئله عدم قدرت مکلف بر ابتصاله. با این توضیحی که ما دادیم پس هر اجتماع، هر عدم جمع بین و تکلیفینی موضوع باب تعارض نیست. دوباره تأکید میکنه عدم جمعی است که بگید به مولا برسه، اما اگه عدم جمع برگرده به مسئله عدم قدرت مکلف بر امتصال فقط و به مولا بر نگرده، این میشه موضوع باب تضاهم. از همینجا آقای مظفر وارد باب تضاهم میشه، میگه آقا حالا من یکم احکام باب تضاهم براتون نگفتم، به دلم هم مونده براتون بگم، جایی هم براش پیدا نکردم، خیر موضوع خیر محل برای اینکه اشاره کنیم به احکام تضاهم اینجا. پرانتز باز کنیم، جای تضاهم کجاست؟ تو اصول علامت سوال. پرانتز چون همینجا اینو میگه، میگه که خیر محل که الان بحثش کنیم همینجاست، ما هم میگیمش دیگه الان براتون. حالا شما یه علامت سوال داشته باشید ان شاء الله.
بعد از زد هم یه چیزی توضیح دادم در آورد
چی؟
بعد از زد مسئله زد در مورد تضاهم گفت
ترتب چیزایی در مورد تضاهم گفت ترتب هم گفت خب چی؟
از احوال حجتی که ما ببینیم کدوم این بلاکش قوی تره اسباب بلاکه اینو میخوام تضاهم اونجا که گفت بر اساس ملازمات گفت
پرانتز رو نبندم پس
ترجیح
بذارید ببندم پرانتز اول بحث رو تمام کنم
آجان فرق ترجیح
نه یه نبندم
آجان فرق ترجیح و تمیز اینجا معلوم نمیشه فرق ترجیح و تمیز
نه بله الان معلوم میشه در ادامه یه بحث وقتی مرجحات رسیدیم معلوم میشه الان مرجحات اول با اول باب تزاحم رو میگیم بعد به مرجحات مصطلح باب تعارض که رسیدیم با عنایت به اینجا باید اونا رو معلوم کنیم با مرتبط با اینجا بله میفرمایند که
خب میتونیم حجت رو وعا بندی کنیم بگیم ما تو مرحله جعل جفتشون حجت هست تو مرحله فعلیت اینجا دیگه حجت نیست اگر عمل کردیم نه
برید سه جا رو مطالعه کنید یک همین جایی که الان خودم دارم میگم مطالعه نمیخواد شنود میخواد فقط بشنوید از من الان دارم میگم دو خود ترتب که آقا سجاد دادخواه الان گفت برام سه که رتبتا مقدم برید اساس مطالعهش خود مراتب حکم اول حجت از اونجا شروع کنید اول اونو ببینید بعد این دوتا اینا یا در ضمن خودشون جا رو به شما نشون میدن یا مسیر تعیین جای تزاحم و تعارض رو بهتون نشون میدن اینی که دارم میگم هم تزاحم و تکلیف شما معلوم میکنیم هم تعارض که اونا گذاشتن تو خاتمه آقای مظفر ادامه باب حجر استدلال مظفرم که دیگه بلدیم چرا ادامه باب حجر قرار داد؟ چون تعیین حجته بالاخره اینم استدلالش معلومه اما ما چه موقع میتونیم اظهار نظر قطعی کنیم این سه جا رو ببینیم تو خود اصول ثمرشه یا تو فقه ثمرشه تو فقه ثمره واضحش ثمره واضحش میدونم اولا بحث اصولیه خود این بحث ساختار اصولی ما درست میکنه اما ثمره مشخصش تو فقه یه سری ادله و روایات که آخرش ما میمونیم با این مقدار ضابط بندی که داریم میکنیم بین تعارض و تزاحم میتونیم تکلیف و ادله رو مشخص کنیم آخرش قواعد کدوم رو پیاده کنیم رو این دوتا روایت داریم زیادم داریم تو فقه مخصوصا اگر زاویه دید ما به فقه حکومتی بشه اون موقع مطلب جدی میشه خیلی جدی میشه خب آقا میفرمایند که میدونی چرا جدی میشه
حکومت
این جواب میشه گفت اینا غیر از اینه که جواب سوال بتون بده جدی شدنش مال اینه ما تو تزاحم آخرش میخواییم به چی برسیم آقای کریمی؟ میگیم یه حکم از فعلیت افتاد یه حکم بر فعلیت خودش باقی اینو میخواییم بگیم دیگه خب اگر یه فردی رو در نظر بگیریم خوبه؟ یه فردی رو در نظر بگیریم الان صلات و ازاله نجاست براش الان تزاحم کردن این دوتا تو مسجد ما چی باید بگیم؟ باید بگیم صلات از فعلیت افتاد چرا؟ چون او اهم بدی که مثلا اگه یه فردی خوابید اگه یه فردی خوابید خواب رفع عقل میکنه نومه دیگه جزء شرایط عامه تکلیف وقتی خوابید تکلیف از فعلیت میفته لذا عقاب نداره از فعلیت میفته چون شرایط عامه تکلیفیه وجوب شرط وجوب هنیه بلوغ عقل و قدرت مثل قدرت. برای من میگم واجه مشروط مطلقا. خب اگه بیدار شد تکلیف فعلیت پیدا میکنه. خب آقای رستمی که یه الان بالغه، عقلش زائل شده بود، قدرت هم که داره، عقلش زائل شده، دوباره عقلش بره. اگه دوباره خوابید تکلیف بعد از فعلیت دوباره بیدار شد، آیا ما در نظام خود عقلا یه اینچنین کاری داریم که مولا های تکلیف رو فعلی کنه، افعلیت بندازه، دوباره فعلیش کنه، دوباره افعلیت بندازه؟ میدونم نه او که اشکال مکلف نمیگیرم، دارم از جانب مولا بحث میکنم. معقوله هی مولای تکلیف رو فعلی کنه دوباره درش داره، دوباره بیارتش، دوباره درش داره.
مولا
مشروط کرد یعنی چی؟ خطاب رو بحث نمی کنم ها. چگونه بیان کردن این مسئله دوباره یه چیز دیگه است. تکلیف رو به فعلیت آوردن، دوباره فعلیت برداشتن، دوباره به فعلیت آوردن. ما خودمون تو نظام عقلا اینطوری کار میکنیم.
با قضیه شرطیه
آزدانی میشه یا دوباره رفتی تو بیان چون همینو گفت الان چی میگه بوده مولا
این دو طرفیه فعلیت
شرائط ابلاغ کار فعلیت نه ابلاغ یادتون بیا گفتیم که مصالح و مفاسد انشاء این جعل تکلیف فعلیت یعنی وقتی میگیم حکم فعلیت افتاد مولا ابلاغ گرفتش. الان ما تو سیستم عقلا اینطوریه که موالی و عرفیه مجلس شورای اسلامی میاد یه حکم ابلاغ میکنه، دوباره ابلاغ برش میداره، دوباره ابلاغش میکنه، لحظه ایه یا ابلاغ میکنه تمام میشه همه دعوا مال بعد از ابلاغه. ها اما نه این که ابلاغ از بین میره دوباره ابلاغ میاد دوباره از بین میره. نه اصلا تمام دعوایی که تا حالا داشتیم میگردیم چی بوده؟ داشتیم میگفتیم اگر مکلف قدرت بر انتصال نداشت یا شرایط عامه تکلیفیه ابلاغ کار کیه؟ مراتب و حکممون چی بود؟ تمام شد. مولا جعل میکنه یعنی انشاء تکلیف میکنه، بعد ابلاغ میکنه. ابلاغ یعنی چی؟ یعنی همون مرحله فعلیت. این که هی اصطلاح میکردیم میگفتیم که سله فعلیت میفته تا تو از نجاسه رو امتصال کنی، بعد سله دوباره فعلیت پیدا. هی بحث میکردیم سر این قضیه. تو مقدمات مفوته، فعلیت میفته برمیگرده. هی رو فعلیت هی کار میکردیم. هی فعلیت میرفت میومد. یعنی هی ابلاغ میرفت میومد. این مولا میتونه ابلاغ کنه، دوباره ابلاغشو پس بگیره، دوباره ابلاغ کنه، دوباره ابلاغ پس بگیره. یک. حالا یه ذره دقت کنید. لازمه یه اینجور ادبیات پردازی ها مولا رو شخصی دیدنه، یعنی مولا بالا سر من ایستاده انجام بده انجام نده، ولیت پیدا کرد افعلیت افتاد، گرفتمش ولش کردم دوباره برش داشتم خب چون خوابی. مولا هزار تا لازمه داره این. یادتون بیاد گفتم فقه و اصول اگه فردی دیده بشه، خود فردی دیدن یه عینکیه، نه اینکه فردی یعنی عبادات معاملات و فقه، نه یعنی کل فقه را یه بار با عینک فردی ما میبینیم، یه بار با عینک اجتماعی میبینیم، عقلایی یعنی اجتماعی نه یعنی شخصی. این رفتی به این تعبیر خطابات قانونی و نمیدونم چیز اینا نداره ها. با چه زاویه دیدی داریم نگاش میکنیم؟ لذا تضاهم خیلی مسئله برانگیزه. لذا گفتم اول از کجا شروع کنید؟ از مراتب. اونو ببینید بیایم جلو.
پس
تحقیق
مراتب اینجوری که میفهمید فقط سر تنجز میدید تا فعلیت ثابت میمونه دیگه.
من الان حکم نکردم سریع، زود شما حکم کرد ببین رفت مطلب ها هست عجله کرد
دو حالا این کار نمی کنه.
نه گفتم آیا ما در نظام خودمون این کارو میکنیم؟ نه نمیکنیم. قبول. پس چی؟
فقط...
پس نگفتم من. شما پسشو گفتی.
فعلیت...
گفتی پس رو تنجد است. گفتم نه بیسید. را باید کم بررسی کنیم. ما زود حکم نکنیم. با یه سری سوالها اول ذهنمون رو به حرکت در بیاریم. سری علامت سوالایی اینطوری برای خودمون ایجاد کنیم با بدیهیات. بدیهیاتی که نشه توش خط چکن. بعد ببینیم حالا چی کار میخواییم بکنیم.
نظام
شما برید فکر کنید الان مجلس های تقنی تو دنیا مرسومه، اختصاص به اسلام که نداره، همه عقلاء عالم از زمان قبل از میلاد حضرت مسیح از تو یونان مجلس سنا وجود داشت، می نشیدن اقلا و اهل حل و عقد جامعه می نشستن قانون تصویب می کردن، بعد این قانون ها رو می دادن مردم اجرا می کردن. سیر چجوری بوده تو دنیا کل عالم چجور اقلا؟ اینجا داریم حد مثل تو اقلا به ما هم اقلا رو بررسی می کنیم، کاری به شرع و اسلام فعلا نداریم. مسئله قانون گذاریه، سیره قانون گذاری چجوره؟ کاری ندارم تابع مصلحت یا تابع هوای نفسه. اگه اینا افی قلوب هم زیقونن یه طورن، اگه افی قلوب هم مرزونن یه طورن، اگه جز افلای تدبرونن یه طورن، اون آدماش با هم فرق داره. اما فعلا اصل قانون گذاری تو مراحل انتشاء چجوری شکل میگیره نمید کم بشناسیم. ما اینجا یک جامعه شناسی بسیار دقیق نیاز داره. کاوش محیط و عقلا میخواد. خب آقا میفرماید که بریم سراغ باب تضاهم. فعلا تعادل و تراجیح باب تضاهم. تعادل یعنی وقتی که دو تا دلیل مزاحم با هم دیگه مساوی بودن من جمیع الجهات. خب قانون تضاهم چیه؟ تخییر. چی اینو میگه؟ عقل و عقلا. کدوم عقل؟ عقل عملی. چرا عقل عملی میگه؟ دیگه بلاتون المعارف خوندی دیتی که رو باز. آقا وقتی که من میخوام یه جاده‌ای برم دو طرفش یکسانه، تو همه شرایط یکسانه، اینجا دیگه عقل حکم نمی کنه کدوم رو انتخاب کنی، چون عقل تابعه مرجحات و عقلیه. وقتی مرجحی توی انتخاب هیچ کدوم وجود نداره و ترجیح بلا مرجح هم محاله یعنی قبیحه بر عقل، عقله صحیح این کار رو حکمی نمی کنه، ترجیحی نمیده. تخییر دست مکلف بر انتخاب کنه. لذا عقل و عقلا حکمی کنه که وقتی که اینها هیچ وجه ترجیحی بر هم دیگه نداشتن، تخییر مکلف مخیر هر کدوم خواست انتخاب کنه. یه حکم عقل عملی جزء مستقلات عقلی هم هست، مشکلی هم باشن. اما دعوا سر اینه که چه موقع اینها به مساوات برسن. وقتی که مرجعی وجود نداشته باشه. انما الکلام کل الکلام فی المرجحات. مرجحات چی هست؟ دوستان دقت کنید اینجا. مرجحات آقا میفهمند که مرجحات لابده در واقع ایتیکش باز خیلی قشنگ و فنیه. اینجا مرجحات ما مرجحات سندی یا دلالی نیستن. خوب دقت کنید، چون دعوای ما اینو دیگه چونشو من دارم میگم ایشون نگفت، اما یه تدریسیه کتاب حواسش هست به این، قشنگ هم حواسش هست به این دلیل که دعوای ما مال تضاهمه. تضاهم یعنی مرحله امتثال. تضاهم مال مرحله امتثال. امتثال یعنی چی؟ تحلیل کن. اینا تحلیلیه. یعنی من مولا حکم و انشاء کرد، ابلاغ کرد، دست من مکلف هم رسید، حالا در مقام امتثال من توان جمع بین این دوتا رو ندارم. همه بحثای سندی و دلالی ما مال احراز حکم بوده. فرض ما بعد از احراز حکمه که وارد باب تضاهم میشی. داره این دفعه ریاضی حرف میزنه، پله پله میچینه میاد جلو. تحلیل کنید به این میرسید. ایشون میگه پس تمام مراجعات سندی و دلالی مال جایی که ما بخواهیم یا حکمی رو احراز کنیم باید سندش رو احراز کنیم، باید دلالتش، ظهورش، حیثای دو جهت سندی و دلالی تمام بشه تا حکم احراز بشه. وقتی حکم احراز شد تم کلام، حالا این حکم با اون حکم قابل اجتماع نیستن. اینجا میگیم تزاهم، حالا میخوایم بریم سراغ مرجعات. این مرجع حالا پس به اینجا که رسیدیم، مرجعات هیچ ربطی به حیث سند و دلالت، مرجعات مال کیان؟ مال خود حکمه. این حکم بر اون حکم میخواد ترجیح پیدا کنه، نه دلالت این روایت بر اون روایت یا سند ای بر او یا هرچه. چون رتبتا دعوای ما متأخر از همه اوناست. چقدر قشنگ. پس اینها مرجعات و نفس الحکمه، لا دلیل الحکم، لا دلالتن ولا سندن. خب وقتی میریم سراغ خود حکم، ایشون میگه طبعا حالا که به اینجا رسیدیم، طبعا مرجعات حکم همه برمیگردن به اهم و مهم بودن احکام. چون حکم حیث دلالی و سندی، چه ول کن روز اول چی شد که این حکم وجود اومد؟ مصلحتی داشت، مفسده ای داشت که مولای حکیم ما چون ما رو می‌خواست مصلحت برسونه گفت بریم این کار انجام بدیم، یه کار انجام ندیم. حالا که می‌خوایم بین این دو تا حکم قضاوت کنیم که کدوم بر کدوم ترجیح داره، باید ببینیم کدوم اهم و ملاکن است که بر دیگری ترجیح داره. پس تمام ملاکات ترجیح ما برمیگردد به خود حکم. یه دقیقه اینجا نگه دارید، این تیکه بسیار عالی بود، ارزش داشت، بسیار عالی. حالا ادامه بدید، برگردید ادامه بدید. و مرجعات که با حکم برمیگردن باید برگردن به حیث اهم و مهم بودن. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. از اینجا بریم جلو ببینیم چی میشه. مقایسه. من اینجا که نگاهتون داشتم گفتم قبلش خیلی خوب بود، عیب بعد. حالا عیب بعد میخوام شما محاکمه کنید ها. بریم جلو ببینیم. آقا میگه حالا مرجعات که برمیگردن اینجا. احد مرجعات. آقا ببین تو مرجعات. بسم الله الرحمن الرحیم، یه کات بدید به گذشته بریم تو مرجعات. تو مرجعات که آقای مظفر وارد میشن چند دست مرجعات برای ما میارن؟ چند دست مرجعات؟ دسته اول مرجعات مرجعاتی هن که واقعا مرجع نیستن. بلکه میخوان ما رو به جمع بین و تکلیفین برسونن. آی شاتور بامه؟ میخوان ما رو به جمع بین و تکلیفین برسونن. یعنی که انه تو بدع امر اینها با هم مزاحمن، اما تو معال نهایت کار مزاحمتی ندارند. با یه دستکاری در امتثال خودمون دستکاری میکنیم، میتونیم دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم. خب حالا این دسته رو بشماریم. میفهمات که من جامع براشون درست کردم، گفتم چند دسته، ایشون نگفته چند دسته، ایشون یکی یکی گفته. چون من جامع درست کردم از تو عبارت های مزفر، ایشون میگه یک اونجایی که یکی از واجبها دارای بدنه، یکی از واجبها دارای بدل نیست. سواء کان البدل طولیا او عرضی، چه واجب تأخیری باشه یا ای یا او، ها چه بدل طولی باشه. بدل طولی مثل چی؟ مثل وضوء و تیمم. اگر آب پیدا نکردین حالا فتیممون. آقای مظفر میگه خب اینجا واضحه دیگه، عقل حکم میکنه، میگه بالاخره این واجبه یه بدل داره. معنای بدل داشتن اینه که بالاخره این ترک نمیشه، یا خودش یا بدلش. اما اون واجبه طرف مقابل بدل نداره، اگه ترکش کردیم یعنی که ترکش کردیم بالمره. اینجا عقل حکم میکنه که برای جمع بین این دوتا درسته که فلان کار با صلات مع الوضو مزاحمه، اما ما اونو انجام میدیم با صلات مع تیمم. اون موقع دو تا تکلیف با هم دیگه یعنی که مثال سختشو دارم میزنم، واجب تخییری بود که سال کفارات سرم این کفاره یا اون کفاره مقابلشون مزاحمی بدل نداره، ما بدله رو جمع میکنیم اما با مزاحمش نه، با بدیلش.
تو طولی اجزا پیش نمیاد
اجازه بدیم بده در تو آخر بر. خب از همین مقوله صلات و عزل النجاسه است. بدلهای طولی یکیشون شد صلات مع الصیام و مع الوضوء، امر اضطراری و اختیاری. یکی دیگهش حیث بحث موسع و مزیقه که اینجا خواهی بریم وارد دوم بشیم. این دومی هم میشه به اولی برگرده. ببینیم اگر دو واجب یکی موسع بود یکی مزیق، یا مزیق بود یا فوری بود، فرق فوری و مزیق دیگه یادتونه دیگه ها؟ یکی مزیق بود یکی فوری بود، در اینجا برای جمع بین التکلیفین ما میتونیم موسع رو بعداً امتثال کنیم. چرا؟ چون معنای موسع یعنی بدل طولی در عمود زمان داشتنه. یادتون بیاد واجب تأخیری، اینو تو بدلهای طولی افراد تو واجب تأخیری توضیح داد آقای مظفر. آقا وقت صلات ظهر گنجایش 13 تا نماز 4 رکعتی داره، یا فرد اول یا فرد دوم یا فرد سوم یا فرد همطور میتونیم بیاییم تا پایین. حالا در این موارد ما صلات اول وقت را با عزل النجاسه مزاحم میبینیم. عزل النجاسه فوریه، امتثال فوری، یعنی فرد اول از صلات را بذار کنار، برو عزل النجاسه را امتثال کن، این امتثال کن بعد بین فرد دوم امتثال میکنیم. در اینجا آقای مظفر اینجا ایتیکه را تصریح میکنه، اینجا در واقع ما تزاحم نداریم، نه اینکه تزاحم داریم بعد داریم معالجش میکنیم. اینجا تزاحم بدع امر بوده. تزاحم واقعی مال کجاست؟ مال جاییه که مزیقین به کل هم بیفتن، یا فوریه یا موسعه امتصال نشه تا 4 رکعت آخر، بعد 4 رکعت آخر با عزل النجاسه اونجا میشه تزاحم واقعی. بعد آقای مظفر میگه حالا اینجا دوران اهم و مهم پیش میاد، الصلات خیر موضوع عمود دین چه فالصلات بر عزل النجاسه مقدم. اینجا میشه اهم و مهم، اینجا که تزاحم واقع مستقر شد، به قول شما واقعی شد، اینجا در واقع اهم و مهم میکنیم، اینجا میشه صلات اهم.
زیغ نبود چی؟
زیغ که در واقع تزاحمی نیم نبوده، توهم تزاحم بوده. همین کارهایی که الان توضیح دادیم دیگه، گفتیم بدل اضطراری داریم دیگه، بدل داریم انجام. خب
بعد اجزاد نمیشه؟
یه دقیقه بذار تمام بکنم بریم. الان یه مدراهی داشتیم وقتی روزه میخونیم، حالی به حالی که میشد میخون میرفت از اینجا به اونجا. یه پیر مردی هم داشتیم ما تو مسجد، یه روز مرد من که نگاه کنه آجا چرا اینه بگیری سعار F14 میشه، از مدینه میازی کردن، از کربلا میره، نمیدونم کجا از کجا میره کجا، من خسته، من نمیتونم باش تحمل. آخرش هم یه بار رفت سیستم رفت برق مسجد قصد تا اینه فتش بکنم بیره. حالا اینطوری سوخته F14 دیگه بخیر. حالا شما سوار افشاده شدی رفتی تا اجزا بسه ایده اول فهمیده داری چی میگی اجزا هم خدا کردی. خب آقا بفرمایید که یکی دیگه از عبارت بخونید. تقدم بیان الحق الذي ينبغي ان يؤذل علی، بیان حقی که شایسته از تکیه بشود بر او، سر تفرق بین باب تعارض و تزاحم، ثم بین تعارض و تزاحم و بین باب اجتماع الامر و خلاصه. خلاصه اون فرق این بود ان تعارض فی خصوص مورد العامین من وج انما یحصل حیث تكون لكل منهما دلاله التزامیه على نفی حکم الاخر فی مورد الاجتماع بینهما، جایی که یکی از ادله دلالت التزام بر نفی حکم دیگر داشته باشد در جایی که اجتماع پیدا میکنه. یادتون بیا آقای مظفر وقتی خواست فرق بین باب تعارض و تزاحم و اجتماع رو بگه رفت سر طبیعی فانی و طبیعی غیر فانی و اینا، بعد آخرش اسم دلالت التزامی آورد. اون موقع بهتون گفتم که آقای مظفر تمام کلامش رو دلالت التزامیه، نه سر فانی و حیث فانی و غیر فانی. گفتم چرا؟ گفتم به خاطر اینکه جلوتر با آخوند اشکال گرفت که شما حرفت ثبوتیه نه اثباتی، فانی و غیر فانی بودن هم تقسیم‌های ثبوتیه. بالاخره تو اثبات از کجا کشفش کنی؟ از حیث اینکه یکی دلالت التزامی بر نفی دیگری دارد یا دلالت التزامی بر نفی دیگری؟ که بعد اومدیم جلوتر، من اینجا یه تکمیلی بر حرفای مظفر در ذیل عبارت ناعینی داشتم توی حیث بحث اجتماعی. الان دیگه تصریح میکنه که حد وسط اصلی بحث دلالت التزامیه. فیض کاظبان به نازلیه. اما اذا لم یکن للعامین من وجه مثل واضح دلالت التزامیه فلا تعارض بین هما. اگه این دلالت التزامی نبود دیگه تعارضی نیست. لا تکاظب بین هما فی مقام الجعل و التشریح. چون تکاظبی در مقام جعلی. تکاظب دارمدار دلالت التزامی بر نفیه. این ازه یعنی یک خدان تلک دلالت التزامیه وقتی دلالت التزامی را فاقد شدن. حالا لو امتنع علی المکلف ان یجمع بین هما فی الامتصال لای سبب من الاسباب. مکلف نتونست اینا رو با هم دیگه جمع کنه به هر سببی. فان الامر فی مقام الامتصال یدور بینهما بان یمتثل ما هذا اوزاد هنا یقع التزاهم بین الحزمه. این جایی که دیگه مکلف نمیتونه جمعشون کنه یقع التزاهم. آقا لای سبب من الاسباب چرا گفت آی فلاحی؟ چون اگر حتی ما وارد اجتماع امر نهی هم میشدیم، اگه به هر طریقی منتهی میشدیم به این یا به هر طریقی ولو غلط قائل به جوازیم، اما غلط به اینجا رسیدیم. مثل جواز در مرحله جل، امتناع در مرحله یا اصلا امتناعی شدیم، اما امتناعمون خورد به امتصال، نه امتناع در مرحله جل که بشه تعارض. من گفتم خود چرا ساکتی تو؟ اینا رو بحث کردی تو اجتماعی یادتون رفت دیگه، نمی نویسید، اهل نوشتن نیستید ها. آقا می فرماید که به هر سببی بالاخره ما به اینجا برسیم میشه تزاهم، همونجا هم ما براتون گفتیم. و طبعا انما یفرز ذلک یا یفرز ذلک فیما اذا کان الحکمان الزامیان. البته اگه تا الزامی باشن اینطور میشه، والا مستحب بود درکش میکنه راحت. و من عجل هازا قلنا به شرط القامس من شروط تعارف مستحبا رو بدون تزاهم هم ترکی کنیم، ما که گردنمون کلفت در مقابل خودم. این امتناع اجتماع الحکمین به تحقق بعض از مستحبات ادلهشون رو اگر بخونید برید مقام فقه استدلالی، یعنی سکته میکنید، شک میکنید که اینا واقعا مستحبن یا نه. زراره از آقا امام صادق علیه السلام میپرسه که یه روزی من بلا فاصله نماز از آن گفت نافله هامو خوندم، نافله زور نماز زور رو خوندم، بلا فاصله نماز نافله عصر خوندم، نماز عصر رو خوندم. حضرت فریاد کشید سرش بهش گفت چرا وقت مراعات نکرد؟ حالا که حالا یک کسی ممکنه مناقشه علمی بکنه که اصلا 4 رکعت نماز نافله 8 رکعت نافله عصر خودش باعث میشه، مقدم میشه که آدم داخل در وقت فضیلت عصر بشه. ها روایات عجیب تند صیغه افعلای پرملات تو مستحبات داریم، صیغه لا تفعلای حل به قول عربا توی مکروهات داریم که هر کس اینا رو نگاه کنه ظهور اولیه دلیل بحث المولا لا یترک بلا جواب. لولا اجماع الفرقه بر اینکه این مستحب بوده هیچ کس از خود روایت ترخیص در ترکی استشماع اینطور داره. حالا ما گردنمون کلفته این لولا تزاهم هم حس میکنیم راحت. این امتناع اجتماع الحتمین به تحقق اذا کان فی مقام تشریع دخلت دلیلان فی باب تعارض. اگر امتناع برگرده به مولا آمری بشه در باب تعارض میان، لأنهما حین اذن یتکاظبان. اما اذا کان الامتناع فی مقام الامتصال دخلا فی باب تزاهم. اما مال امتصال باشه، مال قدرت مکلف باشه، ربطی به مولا نداره. اذ لا تکاظب حین اذن بین الدلیل. هذا هو الفرق الحقیقی بین تعارض و تزاهم فی ای مورد یفرد. ملاک اصلی همینه. و ینبغی ان لا یغیب عن بال طالب از ذهن طالب و طلبه محصل علم و اینا غایب نشه. حینما ذکرنا العامین من وجه فقط فی مقام تفرقه بین البابه اسم عامین من وجه بردین که ما تقدم فی الجزء الثانی لم تذکره لاجل اختصاص البابین بالعامین من وجه. دعوا ما نمیخواستیم منحصرش کنیم به اینجا، بل لأن الامین من بس موضوع شبهته عدم تفرقه بین البابین ثم بین و ما بین اجتماع الامر و نهی، فقط سبق تفصیل و ذالک و ناس فراجعه، و الا این فرقی که گفتیم هو الفرق الحقیقی در همه موارد اختصاص به عامین من وجه نداره. و علیه فالضابط فی التفرقه بین البابین کما اشرنا الیه اکثر من مره، بیشتر از یک بار هم گفتیم ان الدلیلین یکونان متعارضین اذا تکاذبا فی مقام التشریع اجتماع عاملین، یکونان متضاهمن اذا امتنع الجنبین هما فی مقام الانتصار ما عدم التکاذب فی مقام التشریع.
نفی التزامی با این چه جمعشه؟ نفی التزامی یعنی که ما از لسان این نفشه میفهمیم، از فرق تعارض و تضاهم رو در مدلول باید بریم جستجو کنیم، اما وقتی در مقام تشریع و در مقام انتصال میذاریم یعنی که اگر تکاذب در مقام تشریع،
یعنی دوباره راه رو منحصر کردیم، دال رو اینجا منحصر کردیم.
پس خواهی ملاکی کهشون میگن که نمیذاریم؟
نمیذاریم، دال نباید منحصر بشه. این ادامه همون اشکاله، ادامه همون ففی تعارض الادله قواعد للترجیح ستأتی. او اشکال خیلی اشکال جدیه، اما حالا دارم ازش میگذرم چون تکراریه، دارم ازش میگذرم، خواهم درس بدم فعلا. اگه میخواستم با تو مشاوره کنم باید 3 هفته 4 هفته ما میستادیم اینجا، میرفتیم اون اشکال رو تهش در میوردیم، آخر اینو کجا سر در میاره؟ جای مزفر اشکال با آخون داره میگیره، دوباره همونجا برمیگرده. قواعد للترجيح ستأتي فقد عقد هذا الباب لأجل قواعد التعارض وينحصر الترجيح فيها در قواعد التعارض قوة السند او الدلالة، واما التضامن فله قواعد اخرى تتصل بالحكم، فقط خود حكم نفس حكم ربطی به چیزی نداره الا حكم، خیلی مهم، ولا ترتبط بالسند او الدلالة، بالسند الدلالة ربطی نداره. نمیگه چرا، کاش که میگفت، تأکیدش جدیه، معلومم حواسش هست به حرف استاد، حرف محقق اصفهانیه، خوب ایشون پرملات اینجا حرف زده، حواسش هم هست اما توضیحش نمیده، کاش که توضیح میداد چون تصوری توضیحش. ولا ينبغي ان يخلو كتابنا من الاشاره الى شايف، کتاب ما خالی باشد از اشاره به این مباحث تضاهم و هذه خیر مناسبه لذکر، بهترین مناسبت اینجا فنقول لا شك في انه اذا تعادل المتزاهمان في جميع جهات الترجيح، اگر متزاهمان مساوی شدن در همه جهات ترجیح که میخوایم بگیمشون الاتیه، فان الحكم در متزاهمان هو التخییر، هنا هذا امر محل الاتفاق، و ان وقع الخلاف في تعادل المتعارضين، بله تو متعارضين دعوا قاعده اولی تساقط تخییر چیه، یقتضی التساقط او التخییر الا ما ستاتی. و فی الحقیقه ان هذا التخییر انما يحكم به العقل و المراد بالعقل العقل عملی، بیان ذلك. چرا عقل عملی؟ گفتم ترجیح الامرجه بعد فرض عدم امکان جمع فی الانفصال بین الحکمین المتزاهمین، وقتی فرض کردیم نمیشه این دو تا رو با هم جمع کرد، و عدم جواز ترکه ما معن، این پله اول، پله دوم این مهمه، لا مرجح لاحدهما علی الاخر، وجه ترجیح وجود نداره به حسب الفرد، یستحیل الترجیح لا مرجح، یه حکم عقل عملیه، ترجیح لا مرجح برد عقل عملی کرد. لا مناس من ان یترک الان، حالا مراجعه کنید دوباره به ادراکات اعتباری های مطهری، لا مناس من ان یترک الان الى اختیار المکلف، دیگه راهی نیست الا اینکه بر مکلف بگیم خودت انتخاب کن، از یستحیل بقاء التکلیف الفعلی فی کل منهما، دوتا که باقی نمیموند، و لا موجب سقوط التکلیف فی امام معن، دوتا ساقط نمیشود، اوورم هیچ ترجیحی برای احدهما وجود نداره، مکلف مخیره، هذا الحکم مما تسابقت علیه آراء و من هذا الحکم العقلی یستکشف حکم الشرع علی طبق هذا الحکم العقلی کسائر الاحکام العقلیه القطعیه، ملازماتو به چی برگردوندیم؟ بقدر لان هذا من باب المستقلات التي تبتني على الملازمات العقليه المحضه القطعيه، در مقابل تو بحث حجت عقل گفتیم
مثال بود، مستقلات
که اینو مستقل حالا ملازمات باشه، مثاله اذا دار الامر بين انقاذ، ما رو اصلش گیر کردیم الان، بين انقاذ غریقين متساويين من جميع الجهات، و مثال قشنگی وقتی که میخوایم دو تا غریق متساوی من جميع الجهات، لا ترجیح لأحدهما علی الآخر شرعا، ترجیح شرعی، شرعی میخواد مقابل احساسات ناسیونالیستی بیستا، و مثلا این فلانی دوستم و او دوستم میخوام میرم این انتخاب میکنم، اما یا پولش میخوام بخورم اون انتخاب میکنم میذارم این غرق بشه، اما ترجیح شرعی، شرعی مثلا یکی مسلمان یکی کافر، یکی اتقاه مثلا، اینا ترجیح های شرعیه. لا ترجیح لأحده ما علی الآخر شرعن من جهت وجوب الانقاصی، ترجیح وجود ندارد. لا مناص للمکلف من ان یفعل احدهما و یترک الآخر، یکی رو نجات بده دیگری رو ول کنه. فهو علی التخیر عقلا بینهما، المستکشف من التخیر عقلا رضا الشارع به این تخیر عقلی و موافقت الشارع علی التخیر. اذا عرفت ذلك حالا که اینا رو دونستی، فیکون المهم جدا، آقا حالا رفت پله بعد، مهم ان نعرف ما هی المرجحات فی باب التزاهم و من الواضح انه لابد ان تنتهی کل این مرجحات الى اهمیت احد الحکمین عند الشارع، فالاهم عند الشارع هو الارجح فی التقدیم. پس حکم مرجحات حکم برمیگردن به اهمیت، ولما کانت الاهمیت تختلف جهتها و منشأها، جهات اهمیت مختلفن فلابد من بیان تلک الجهات. آقا اینا رو تاکید من دارم میکنم، اینا رو باید دقت کنید روشون ها. و این تستکشف این جهات به امور جهات اهمیت نذکر علی الاختصار، یک ان یکون احد الواجبین لا بدل له، یکی از واجب ها بدل نداشته باشه، مع کون الواجب الاخر المزاحم لین واجب اول ذا بدل، او یکی بدل داشته باشه. سواء کان البدل اختیاریا کخصال الکفاره، اضطراریا کتیمم بالنسبه الی الوضوء، کالجلوس بالنسبه الی القيام في الصلاه، تو نماز ایستاده نتونستی نجسته نماز بخونی. بلا شک فی ان ما لا بدل له اهم من ما له بدل قطعا عند المزاحمه، اهمیت قطعی هم. و ان کان البدل اضطراریا، چرا اهمیتش قطعیه؟ لان الشارع قد رخص فی ترک ذل بدل الی بدل الاضطراری عند الضروره، بالاخره شارع ترخیص داده که عند الضروره ما بدل رو امتثال کنیم. ولم یرخص فی ترک مالا بدل له، اما نسبت به او یکی هیچ بدلی نذاشت، یعنی هیچ ترخیصی هم نداده. ولا شک فی ان، لا شک، این عبارت دقت کنید، اینو میخوام با اهمیتی که بالایی داشتم تاکید میکردم مقایسه کنید. لا شک فی ان تقدیم مالا بدل له جمع بین التکلیفین فی الامتثال، نگفت اهم، بالا میگفت اهم، حالا گفت جمع. آیا جمع از مصادیق اهمه؟ جمع اون بین التکلیفین فی الامتصال دون صورت تقدیم ذل بدل، فان در تقدیم صاحب بدل تفویتا للاول بلا تدارک، چون اولی بدل نداره دیگه تدارک نمیشه. ان یکون احد الواجبین مزیقا اوفوریا مع کون الواجب الاخر المزاحم لین واجب مزیق موسعا، یکی موسع یکی مزیق، فان المزیق او الفوری اهم من الموسع قطعا، دوباره گفت اهم، حواستونه بدید. فکدوران الان بین ازالت النجاس عن المسجد و اقامت الصلاة فی ساعت وقت الصلاة و هذا الثانی ينطق على الاول، دومی بر اولی ریخته میشه، قاعدش مثل قاعده اولیه، موسع مزعی مثل اون قسمت اوله. لان الموسع للموسع بدل طولی اختیاری دون المزیق او الفوری، موسع بدل طولی داره، لذا گفتم که اول قاعده اول و دوم یکیه، اولی بحث بدل بود، دومی موسع و مزیق، اما دومی هم رو همون ضابطه بدل داره میچرخه. که دوران الان بین ازاله، خب دون تقدیم المزیق او الفوری جمع بین تکلیفین فی الامتصال، جمع بین دو تکلیف دون تقدیم الموسع، فان فی الموسع تفویتا للتکلیف بالمزیق او الفوری، باز بلا تدارک، چون مزیق بدل ندارد پس تدارک نمیشه. و مثله ما لو دار الامر بین المزیق و الفوری، اونجایی که دوران امر تعبیر رو دقت کنید، بین مزیق و فوری، چه دوران الامر بین الصلات ای آخر وقتها و ازالت النجاسه عن المسجد، فان الصلاه مقدمتون از لا تدارک لها. اینجا آقای مظفر میگه این مثل او بالایی است و مثله گفته ها مفهوم شد؟ ببینید یه خودتون حاشیه بزنید با توضیحاتی که داده به عبارت میتونید حاشیه بزنید.